از چشمامم دلگیرم از هر کی که تو دنیام همیشه وقتی اینجوری اگه فکر و ذکر دفاع از کشوره اگه میخوای پشت دشمن ها بشکنه اگه جهان رو میخوای زیر و رو کنی باید از توی خونت شروع کنی پاشو پاشو موقع کشتن دشمن آخر قصمون اینجوری خوشتره هر خونه سنگر هر کلید یه ماشه هر چراغ خاموش یه چراغ روشنه نگو یه چیکه آبه پاشه کلکشو بکن قطر قطر خون میشه که از رگ وطن کم کن اگه میشه کوله رو این یه خواهشه چون که بیشتر از تو دل دشمن خونک میشه خوبه اگه ابزاری پارو مصرفه توی پیک مصرف روشن نشه اگه بیکاره بهتر خاموش بشه لام نزار روشن بمونه مثل کله یه ترا اینجوری خوشتر صرف جوی کلید کشتن دشمنه خونه سنگر هر کلید یه ماشه چراغ خاموش یه چراغ روشنه
صرف جوی دفاع از وطنه رادیو جوان.
این روزا خیلی از شهرهای کشور با کمبود برق روبرو هستن. ما در تهران هم خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده را داریم تجربه می‌کنیم. اما در بعضی از مناطق کشور به خصوص شهرهای جنوبی موضوع فقط چند ساعت خاموشی نیست. اونجا گرمای هوا واقعا بسیار شدیده و برق خودتون بهتر می‌دونید بخش مهمی از زندگی روزمره مردمه، از روشن بودن وسایل سرمایشه گرفته تا آسایش خانواده ها، کودکان، سالمندان و بیماران. فکر میکنم هر کدوم از ما میتونیم یه سهم کوچولویی داشته باشیم. واقعا همیشه لازم نیست همه چراغ های خونه یا محل کار روشن باشه. بعضی وقتا یه آباژور، یه چراغ مصالحه یا حتی یه لامپ کوچیک نور کافی داره، حس و حال خیلی خوبی هم به فضا میده. تجربه کنید خیلی خوبه. و اینکه چه اشکالی داره بعضی ساعت ها با همون نور ملایم کار کنیم، کتاب بخونیم، با خانواده حرف بزنیم یا یه فنجان چای بنوشیم. در محل کار هم وقتی با روشنایی کمتر میتونیم کارمون رو به خوبی انجام بدیم، شاید لازم نباشه همه چراغ‌ها روشن باشه. این کارها شاید از نگاه ما خیلی کوچیک باشه، اما وقتی تعداد زیادی از مردم همین قدم‌های کوچیک رو بردارن، انرژی بیشتر ذخیره میشه، انرژی که میتونه برای مناطقی از کشور باقی بمونه که واقعا به برق بیشتری نیاز دارن، به خصوص جنوب کشور که تکرار کردم گرمای هوا بسیار زیاده و قطع شدن برق میتونه زندگی مردم رو واقعا دشوار کنه. و قرار نیستم واقعا گفتم بارها به خودمون توی زندگی سختی بدیم یا زندگیمون رو مختل کنیم. هر فقط درباره یه مقدار مدیریت کردن، این که با کمتر روشن کردن چراغ‌های غیر ضروری با همون یه آباژور یا چراغ کوچیکی گفتم سهم خودمون رو توی حفظ انرژی انجام بدیم تا شاید برق توی مناطق گرم و نیازمند کمتر قطع بشه. برای این که بیشتر در این خصوص اطلاعات کسب کنیم میریم سراغ جناب روح الله بازیار، معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر. درود بر شما آقای بازیار.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای بازیار. مردم معمولا فکر میکنن خاموش کردن یه لامپ تاثیر چندانی نداره. نه همه، بعضی از ماها. اگه میلیون ها نفر این کار رو انجام بدن، اثر واقعیش روی شبکه برق چقدره؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما بابت این موضوع بسیار مهمی که انتخاب کردید و در موردش صحبت میکنید. بحثی که الان مطرحه، همونجوری که خودتون فرمودید، در حوزه بهینه‌سازی مصرف به خصوص توی این روزهای گرم و به خصوص تو این روزهایی که خب شرایط جنوب کشورمون به صورت جنگی هست، خیلی خیلی کمک میکنه که ما بتونیم با همدلی و کنار هم بودن از این روزهای سخت و روزهای گرم عبور کنیم. این که ما هر کدوم از ما این احساس وظیفه رو داشته باشیم که در حد یک تنظیم دمای کولر گازی، در حد استفاده از دور کند وسایل سرمایشی کولر آبی یا خاموش کردن لامپای اضافی، واقعا همه اینها کم کم چون میدونید ما تقریبا 50% از بار مصرفیمون در حال حاضر در حوزه خانگی هست. یعنی ما تمام مصرفی که توی کشور تو حوزه تمام صنایع مدرن شما بذارید، یه طرف تمام مراکز تجاری، تمام روشنایی های بین شهری، کشاورزان، همه اینها یک طرف قرار میگیرن و خونه ها با توجه به اینکه خب ما افزایش بار ناشی از سیستم های سرمایشی رو داریم، باعث شده که 50% تقریبا 45-50% از بار الانی که مخاطب شما هستیم نیاز مصرفش همه که در حوزه خانگیه. و اگر این مشترکین خانگی ما با توجه به اینکه تعداد بسیار بالایی هم ما داریم، نزدیک از 42 میلیون نزدیک 35 میلیون مشترک خانگی، همه اینها کمک کنن و یک کاهش مصرفی بتونه با همین اقدامات ساده صرفه‌جویانه محقق بشه، قطعا خیلی کمک میکنه. من اگه بخوام یک عدد خیلی راقی بهتون بدم، اگر تو بحث دمای کولر ما یک درجه دمای کولرمون رو افزایش بدیم، مثلا از 24 درجه رو 25 درجه بذاریم، 2-3% مصرف کولر گازی کاهش پیدا میکنه. ولی شما فرض کنید این کار تبدیل بشه به یک فرهنگی و همه مردم کشورمون این اقدام رو انجام بدن، 3% از کل اون 50,000 مگاوات میتونه کاهش پیدا کنه با یک درجه تغییر کولر گازی. و خب این خیلی خیلی میتونه هم توی این تأمین برق ما توی این روزها برای مشترکین حساسمون، مشترکینی که تو مناطق گرم جنوب هستن، خیلی کمک میکنه. و واقعا این خواهشی هستش که ما از همه مردم داریم. برای این موضوع هم ما برنامه‌هایی هم تدوین کردیم که اگر مشترکین خانگی ما که در آخر الگو هستن بتونن 10% با همین اقدامات ساده نسبت به مدت مشابه کاهش مصرف تو ساعت اوج بار داشته باشن، 30% تخفیف توی قبوزشون حتما اعمال میکنیم. بابت فقط تشکری که هست و این ایجاد انگیزهی که توی مردم بشه. ولی فراتر از این موارد تشویقی، اون بحث اینه که واقعا باید با همدلی خودمون یک پویشی هم توی وزارت نیرو امسال داریم به اسم پویش 25 درجه قرار همدلی، که فقط در واقع داره به صورت مهم و به صورت در واقع کلیدی روی این نقطه بار سرمایشی که بیشترین مصرف ما توی فصل تابستون توی حوزه خانگی هست تاکید میکنه، که قطعا میتونه به ما توی این مسیر خیلی راه پشا باشه.
بیشترین مصرف برق توی چه ساعتی اتفاق میفته که مردم بیشتر مراقب مصرف خودشون باشن؟
ساعت اوج مصرف ما توی شبکه میتونیم بگیم از ساعت 11 تا ساعت 17 که اوج گرمای کشور و سر ظهر هستش، بیشترین مصرف ما توی حوزه خانگی هست و بار سرمایشی که واقعا توی این بازه سعی کنیم اگر مثلا دو تا کولر داریم از یک کولر بتونیم استفاده کنیم، یا اونم روی دمای 25 درجه حتما تنظیم کنیم. مصارفی که پرمصرف هستن، مثلا اگه ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اتو، سعی کنیم حتما تو این ساعت استفاده نکنیم. من هم دوره الان دیگه خیلی از وسایل مثلا ماشین ظرفشویی ساعت تایمر داره، راحتی میشه در ساعت‌های کمباری شب از اون استفاده کرد و فقط توی اون تایم در واقع فعال باشه، و توی تایمایی که خیلی مصرف بالاست سعی کنیم فقط مصارف ضروری خودمون رو، مثلا یخچال یا یه مقدار روشنایی یا یه مقدار در حد استاندارد وسیله سرمایشی هست داشته باشیم. در واقع ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم تو حوزه معیار مصرفی که تعیین شده برای همه بخش‌های مختلف نیاز مصرفشون رو تأمین کنیم تا بتونیم با کمترین محدودیت انشالله از این شرایط عبور کنیم.
پس آقای بازیا، کاهش مصرف توی تهران و شهرهای برخوردارتر واقعا میتونه به پایداری برق توی استانهای گرم جنوبی کمک کنه؟ خیلی کمک میکنه.
ذهنیتی وجود داره که مثلا این احساس میشه که خب مثلا من توی تهران نیروگاه داریم، نیروگاه ما ظرفیتش بیشتر از میزان مصرفی، یا مثلا توی یک شهر
میگن چه ارتباطی مثلا به جنوب داره،
آفرین من اینجا کم کنم نیروگاه من اینجا بشه صورته. ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی شبکه سراسری ما کاملا از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین و از غربی ترین تا شرقی ترین نقطه به هم به صورت یک شبکه یکسان و پایدار و همراه با هم مصرف.
حالا یه مصداقی بگین، مصداقی به من بگین، یه مثالی که روشن‌تر بشه، چون چند نفر از من این رو پرسیدن، گفتن که در واقع گفتم که با جناب علی میخوام صحبت کنم، این که مثلا نیروگاه برق دماوند که حالا برق زیاد تهران رو تامین میکنه، اگر ما کمتر مصرف کنیم چطوری این بخشی از انرژی میرسه به جنوب کشور یا به جاهای دیگه؟
تمام نیروگاه ها تو تولید خودشون رو شبکه انتقال ما تزریق می‌کنن. و شبکه انتقال ها حتما دیدید همه هموطنان بین شهرها که سفر میرید دیدید که خب شبکه های برقی هستن که بین
آره
وجود دارن شبکه انتقال و در واقع تمام این برق تزریق تو شبکه های انتقال متناسب با نیاز مصرف و در واقع لودی که مصرفی که هر بخشی داره آسان اصطلاح فنی ما میگیم دیسپش میکنیم یا حالا توضیح میکنیم بین بخش های مختلف اصلا هر چقدر میزان نیاز مصرف میزان برقی که ما توی مثلا حوزه خانگی یا حوزه غیر مولدمون کمتر داشته باشیم توی مناطق مثلا شمالی و مرکزیمون قطعا این اضافه که میمونه با میزانی که مصرف نشده قابل انتقال هستش به بخشای جنوبی ولی اگر نخوب همینجا مصرف بشه خب قطعا دیگه امکان این نیست ولی ما در واقع با توجه به شبکه انتقالی که داریم به راحتی میتونیم این انتقال رو داشته باشیم همینجوری که توی ایام مثلا سرد سال این برعکس میشه یعنی تو ایام سرد سال وقتی که خب نیروگاه‌های شمال ما باعثاً با مشکل سوخت مواجه میشن ما از نیروگاه‌های جنوبمون انتقال میدیم به سمت شمال و خطوط انتقال جنوب به شمال ما هستن که توانا دارن انتقال میدن به سمت
خیلی متشکرم آقای بازیار با ما همراه بودین و درباره موضوعی صحبت کردین که شاید در ظاهر ساده باشه اما واقعا با زندگی روزمره خیلی از مردم گره خورده و فکر میکنم حرف اصلی این گفتگو در کف رادیو شبکه رادیو جوان اینه که مدیریت مصرف فقط خاموش کردن یه چراغ نیست که آقای بازیار هم اشاره کردن یه جور همراهی با مردمیه که در بعضی از نقاط کشور به خصوص مناطق جنوبی گرمای بسیار شدیدی رو دارن تحمل میکنن برق اونها روشنایی نیستش بخشی از آسایش و حتی ضرورت زندگی خیلی متشکرم از شما باهاتون خداحافظی میکنم
شما و تشکر میکنم
درود درود خداحافظ
تفاوت کوچکیم از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم ما واقعا با هم چه کردیم نیمت‌های بی رویای این جنگای سردیم زندگیمون خوبه بی ما کشته های بی نبردیم بی خبر از حال هم آواره دنیای دردیم ما واقعا با هم چه کردیم تلخ اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این تفه که بودیم تلخ اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سقف کبودیم بدین جایه ترخه اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سقف کبودیم ترخه اما با هم نبودیم ما آدمای شهر حسودی خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
خب با آرمان خدادادی چند روز پیش معرفیش کردم و گفتم که یک شنبه ها و سه شنبه ها یک میز معرفی هنرمندان رو داره. آرمان با ماست. درود بر تو، خیلی خوش اومدی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم ها آقایان، حالتون خوب باشه ایشالله. فرمودین تهران گرمه، خیلی گرمه واقعا. آقای کنگلوی عزیز، ما یک شنبه سه شنبه ها در خدمتتون هستیم با میز مشاهیر. باید این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که باید بدونیم در تاریخ 5000 ساله کشورمون انسان بزرگ واقعا کم نداشتیم در هر زمینه که شما فکرشو بکنید. میز مشاهیر به ما کمک میکنه تا این انسانهای بزرگ رو بهتر بشناسیم و با زندگیشون بیشتر آشنا بشیم. با اجازه شما آقای کنگلو به سراغ کسی رفتیم که تو همین زمونه خودمون زندگی میکرده. به سراغ مردی رفتیم که برای به کاغذ آوردن افکارش نیاز به تصمیم گیری قبلی نداشت. مردی که با غزلهاش به خصوص با ترانه‌های موندگارش خیلی خاطره‌ها برای ما ساخته و اکثرا ما نمیدونیم که این ترانه‌ها رو محمد علی گفته. کاملا درست حد زدین. داستان زندگی محمد علی. محمد علی بهمنی.
بله، بسیار.
محمدعلی بهمنی متولد 27 فروردین ماه 1321 در دزفوله. حالا چرا دزفول؟ از زبون خود ایشون از کتاب زندگی نامشون براتون بگم. ایشون اینجوری می نویسن که در فروردین سال 1321 در سفری که خانوادم به دزفول داشتن به دنیا آمدم. 2 ماه به زمان تولدم فرصت باقی بود، اما برادرم در دزفول بیمار میشه و خانوادم از این فرصت استفاده میکنن تا به عیادتش بریم. اینه که تو قطار متولد میشم و توی شناسنامه‌ام درج میشه متولد اندیمشک. در از تهرانی هم، با این حال به شکل‌های مختلف در جاهای زیادی مثل تهران، شهر ری و کرج زندگی کردم و از سال 1353 به بندرعباس رفتم. آقای کنگلو، یکی از چیزهایی که از مطالعه کتاب زندگی نامه محمد علی بهمنی دستگیرم شد و ایشون خیلی تأکید داشتن روش، اختلاف نظر و طرز تفکر پدر مادر ایشون بود. مادر ایشون دانش آموخته زبان فرانسوی و عربی بود. وقتی همه بچه‌هاشون دور هم دیگه جمع می‌شدن، براشون شاهنامه می‌خوندن، حافظ می‌خوندن، گلستان و بوستان می‌خوندن و این تا زمانی ادامه داشت تا پدر ایشون برسه. و به گفته خود ایشون وقتی پدرشون میومدن خونه، مادر کتابا رو قایم می‌کرد. و جالب اینه که پدرشون با شاعر شدن محمدعلی بهمنی بسیار مخالف بود. یه شعری هم در این خصوص سرایدن، من 2 بیتش رو خدمتون میگم. میفرماید که خبر این است که من نیز کمی بد شدم، اعتراف این که در این شیوه سرآمد شدم. پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم، شعر پیدا شد و من آنچه نباید شدم. تو دمدمای 9 سالگیش با کسی ملاقات کرد که به احتمال بسیار زیاد مسیر زندگی محمد علی رو عوض کرد. فریدون مشیری. مشیری اولین کسی بود که توانایی شعرگویی رو تو محمد علی پیدا کرد و خود بهمنی میگه که موقعی که این جمله رو شنیدم انگار ناگهان اتفاقی رو تو خودم حس کردم. 2 هفته تلاش کرد که شعر بگه و شعر رو ببر پیش آقای مشیری، ولی بعد از 2 هفته مراجعه میکنم با آقای مشیری، میگه که من نتونستم شعر بگم. آقای مشیری میگه که اگه به کسی که از همه بیشتر دوستش داری فکر کنی میتونی برای شعر بگی، و اولین شعرشون رو اسمشو گذاشتن مادر، چون به گفته خودشون بیشترین کسی که تو دنیا دوستش داشت مادرشون بود. این شعر هم جالب بدونه تو 9 سالگیشون گفتن
برای مادر، شعرشون 9 سالگی گفته شدش و یکی از همکاری خودش رو در 24 سالگی از رادیو آغاز کرد در رادیو دسفول، و محمد علی بهمنی به نوعی یکی از همکاران رادیوی من بودن.
حالا یه ذره از مجموع اشعارشون و شعرهایی که گفتن براتون بگم. اولین مجموعه شعرشون با عنوان باغ لال تو سال 1350 منتشر شد. یه سال بعد مجموعه در بیوزنی رو منتشر کرد. بعد در سال 55 مجموعه شعر عامیانه ها. همینطور مجموعه هایی برای کودکان هم داشتن به اسم گیسو، کلاه و کفتر. سال 69 یه مجموعه دارن به اسم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود. بله. و بعد از اینا شاعر شنیدنیست، این واژه خانه های نسوزی دارد و چتر برای چه خیال که خیس نمی شود از محمد علی بهمنی عزیز منتشر شد. بهمنی خودش گفته بود که الفبای شعر رو از فریدون مشیری یاد گرفته و بعد از مشیری هم خودش هم بسیاری از شاعران بعد از نیما مدیون نیمای بزرگ هستند. آقای محمد علی بهمنی علاوه بر غزل ترانه‌های موندگاری هم خلق کرده. ترانه‌ای مثل بهار بهار صدا همون صدا بود از ناصر عبداللهی. کلی کارم باید بگم خدمتتون با ناصر عبداللهی، روح شاد، روح شاد و روح شاد با ناصر عبداللهی انجام داده. مثل روزای بارونی، اون یکی میگفت یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی از اون هواها که خودت حال و هواشو میدونی، یا دل من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، اینا رو همه رو با ناصرخان عبداللهی انجام داده. یه ترانه خیلی جذاب دیگه هم داره، اسمش نامهربونی و ماه منه. شعرش اینه: در دیگران میجویم اما بدانه دوست، انسان نمیابی ز من حتی نشانه دوست. ترانه‌های متفاوت و مختلفی هم داشته با صدای همایون شجریان، چه آتش‌ها، اون موسیقی معروف تراگم می‌کنم هر روز و پیدا می‌کنم هر شب، بدین سان خواب‌ها را با تو زیبا می‌کنم هر شب، و شعر مورد علاقه خودم برای علیرضا قربانی، آهنگ پرده نشین، اونی که میگه اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. آقای بهمنی نسبت به وضعیت بیشتر ترانه ها انتقاد داشت و معتقد بود بیشتر کارهایی که اکنون خونده و اجرا میشه در تعریف ترانه نمی گنجه، و ترانه سرایی که بسیاری از ترانه سراها، نه همشون، بسیاریشون منتقد بودن که دچار نوع کاسبی شده. و بالاخره محمد علی بهمنی شهریور ماه 1403 بعد از سکته مغزی و بستری شدن چند باره در بیمارستان، چون میدونی دفعه اول که این اتفاق افتاد خدا لطف کرد و این عزیز رو نگه داشت برای ما، اما برای بار دوم که این اتفاق افتاد عملیات احیا موفقیت آمیز نبود و ما محمد علی بهمنی رو در 9 شهریور ماه 1403 از دست دادیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که میخواییم ترانه پرده نشین رو بشنویم از اشعار جناب زنده‌یاد محمد علی بهمنی. خیلی متشکرم از حضورت در برنامه. درود بر تو.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا شعر
سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا کم
شاید تمام حرف محمد علی بهمنی همین باشه، این که آدم قبل از این که دنبال کسی بگرده گاهی باید دنبال خودش بگرده. شاید هنوز همون آدم سالهای دور جایی توی وجودمون نشسته باشه، نمیدونم، کنار یه دفتر قدیمی، کنار یه فنجان چای، کنار یه غروب آروم، یا حتی لابلای عکسایی که مدت هاست نگاهش رو نکردیم. اگه روزی دلتون گرفت و دلیلش رو نفهمیدید، شاید لازم نباشه از کسی بپرسین، شاید فقط باید کمی با خودتون خلوت کنید، شاید کسی که دلتنگش هستین خود شما باشه. و این چند خط از خود من برای شما. خودم را جایی میان قرارهای عقب افتاده، هیام‌های بی‌پاسخ و ساعت‌هایی که بیان که زندگیشان کنم گذشتند جا گذاشتم. گاهی کنار آینه می‌ایستم، به چهره نگاه می‌کنم.